أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در رابطه با اصل براءت استدلال شد به ادله الاربعه. دسته اول آیات شریفه و اولین آیه‌ای که مورد استدلال قرار گرفت قوله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. تقریب استدلال گفته شد. دو اشکال در رابطه با این استدلال در کلام شیخ مطرح شده. یک اشکال این که این آیه به صیغه ماضی است، ما کنا، پس اختصاص پیدا میکنه به عذابی که قد کان یتحقق فی الزمان السابقه و اون عذاب دنیوی است و در رابطه با نفی عذاب اخروی نفی و اثباتی ندارد، دلالتی ندارد. بعضی ها جواب دادن صیغه ماضی در اونجا که نسبت به خدا داده می شود منسلختون عن الزمان، گفتیم این لا یکفی، صیغه ماضی و مضارع نه تنها در مورد خداوند متعال بلکه در کلیه استعمالات، زمان به ما هو زمان درش نیست، ولی ماضی یدل علی التحقق و المضارع یدل علی الترقب. استعمال این دو لفظ در مورد خداوند متعال هم متفاوت، طبعا معنای متفاوت خواهد داشت، ولی جواب روشن‌تر این است که بگیم اولا این تعبیرات مثل موارد دیگری که بسیار داریم در مقام این است که این گونه کار لا یناسب و شأن باری تعالی را، و وقتی لا یناسب اختصاص به گذشته پیدا نمی کند، یا ام و گذشته و آینده را. ثانیاً در زمان گذشته هم در همون زمان نزول، در زمان گذشته نسبت به زمان نزول هم تنها عذاب دنیوی نبوده، اونایی را که مورد عذاب بودن حالا در دنیا این چنین عذاب بشن بالحلاکت و امثالها، همون وقت هم برزخ دارند و قبر دارند و چنین و چنان، یه سلسله عذابهای اخروی هم همون وقتا واقع می شده است و مبتلا بهش بودن از یوم موتشون الى یوم القیامه، و اونا رو نفی می کنه، اونا من العذاب الاخروی، پس اختصاص به عذاب دنیوی پیدا نمی کند. و ثالثا صدر و ذیل آیه نشون دهنده این است که معنای آیه عامه، مورد آیه در صدرش عذاب اخروی است. بنابراین نه، این اشکال مخدوشون به حذافیره. اشکال دوم اینه، فرمودند لسان آیه اینه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ماضی مضارع، ما عذاب نمی کنیم، عذاب نکردیم تا بیان بفرستیم، عذاب نمی کنیم خبر است، یا به تعبیر دیگر وعده است به معنا نفی وقوع العذاب. عذاب نمی کنیم، عذاب واقع نمی شود، اما این معناش این نیست که این آقایی که ارتکب المشتبه را مستحق عقوبت نیست، نفی استحقاق نمی کنه، ما در شرع مقدس موارد بسیاری داریم که در عین حال که مستحق عقوبت است عقاب نمی شود، بالفعل لا یقع العقاب، اما نفی استحقاق نمی کنه. و اونی که ما در باب براءت می خواهیم اینه که بدونیم اگر مشتبه رو اتیان کردیم مستحق عقوبت هم نیستیم، مدعا نفی استحقاق. و این آیه لا یدل بیشتر بر بیش از نفی وقوع، نفی فعلیت، نفی فعلیت لا یستلزم نفی الاستحقاق. این اشکال بعضی ها جواب دادن از این اشکال شیخ که آقا ما در بحث براءت طرف بحثمون اخباریین هستا، ما در شبهات تحریمی قائل به براءتیم، اونا در شبهه بر وجوبیه براءت رو قبول دارن، در شبهه تحریمیه میگن یجب الاحتیاط براءت نیست. ما بحثمون با اوناست و اونا اخباریین قبول دارن چه اگر لایقه استحقاقم نیست، ملازمه بین نفی و فعلیت و نفی استحقاق مورد قبول اوناست، حالا ولی اون ملازمه عقلی نباشه. پس بنابراین برای جواب اونا خوبه. مرحوم آقای آخون میگه خب این جواب مسئله رو حل نمی کنه، این جواب معناش اینه که با آیه شریفه استدلال کنیم بر براءت جدلن. اما خودمون چی؟ ما چی میخوایم اینجا نتیجه بگیریم؟ بله جواب اخباری رو دادیم، اما حالا چی؟ این واقعیته؟ در حالی که نه عقلا نفی وقوع لا یلازم نفی الاستحقاق را. پس لا یدل لا یتم الاستدلال الا جدلا، به درد نمیخوره. علاوه بر این که اینم که به اخباریین نسبت میدید که اونا قبول دارن که نفی وقوع ملازم لنفی الفعلیه لنفی الاستحقاق، اینم بعید جدا. اخباریین بابا علمای بزرگی هستن، قشر عظیمی از علما هستن، یه حرف گتره نمیزنن، در حالی که ما در شرع موارد بسیاری داریم که نفی وقوع شده در حالی که مسلما نفی استحقاق نیست. مثلا در موارد عفو عن النیه، نیت گناه گناهه، ولی اگر بعد از نیت گناه گناه رو مرتکب نشودی روایات وعده داده شده که عقاب نشود، در حالی که یقینا گناه مرتکب شده، خود نیت گناه، گناه رو مرتکب شده، گناه که مرتکب شد یستحق العقوبه. در این حال حالا دلیل گفت به این که عقاب نمی شود، آیا این معناش نفی استحقاقه؟ نمیتونه در اون عمل عقلی تصرف کنه. استحقاق عقاب امرون عقلی، عقل میگه این قرارداد شرعی یا مولوی نیست، عقل میگه تخلف از امر مولا موجب استحقاق عقابه. یجوز العقوبت علی یسق العقوبت علی، عقلم حرفش کلیست و ازش بر نمیگرده. حالا خدا میگه ولو استحقاق داری عقاب نمی کنم، بیش از این که نیست. نه ها، وقت براءت شرعی هم پس میشه نفی استحقاق نمیشه، لا یلازم نفی الاستحقاق، لا یلازم. حالا
حالا
بسیار نفی فعلیه، استحقاق دا ممکنه داشته باشم نتیجه این میشه، در این مشکوک ممکنه مستحق باشم ولی آیه میگه عقاب نمی کنه، پس لا یلازم نفی. ببینید جواب او رو داره میده آخوند، میگه شما نسبت دارید میدید به اخباریین که ان الخصم یسلم الملازمه بین نفی الفعلیت و نفی الاستحقاق. این حرف رو نمیزنه اخباری، نفی فعلیت هست خیلی جا که مسلماً نفی استحقاق نیست. استحقاق امر عقلی است، قابل تصرف نیست، پس نمیتونه اخباری همچین حرفی رو بزنه. این جواب این آقا رو اشکال درش بود. و همچنین موارد دیگری که عقاب نمیشه به شفاعت، عقاب نمیشه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. سیئات یعنی صغائر رو عقاب نمی کنیم. همه اینا مواردی است. صغائر یعنی اونی که وقعت، اسم و گناه، عقلا یستحق العقوبه، ولو حالا خداوند قول بده عقاب نمی کنه، به شفاعه عقاب نمی کنه، به ترک بر عمل بعد نیه عقاب نمی کنه و موارد دیگر. پس نفی فعلیت لا یستلزم نفی الاستحقاق. حالا این از نظر جواب این جمله که اینا یسلم ملازمه بین نفی فعلیت و نفی استحقاق رو، از نظر خودمونم یه مشکل برامون باقی میمونه. حالا بخوایم قطع نظر از اینکه اونا قبول دارن یا ندارن، شما ای آقا بفرمایید به این که خب نفی فعلیت باشه با بحثمونه، استحقاقا هرچی هم رو هم انباشته بشه عمده فعلیتشه، فعلیتش که واقع نشه ما بحثمونه، فرمایید شما اینه دیگه. نه، این نفی الفعلی همچی پاش به جایی بند نیست. آیا وعد خدا لازم العمله؟ اول الکلام
خدا مخواه
به درشان بند میشه، بند میشه را بله رجایش رو ایجاد میکنه، اما اطمینان ایجاد نمیکنه. بله؟ نه خیلی داره میگیم عقلا حتمی نیست عمله. بله حالا میبینیم معلوم نیست که چی؟ حالا نه گناه بکنن که چی، پس حتما بدتر بشه. کسی که میگه اینجا نمیشه. حالا این در حد بیان مرحوم آخوند. در رابطه با اینجا حالا برای تحلیل بیشتر آیه شریفه و فهم بیشتر آیه شریفه، در حقیقت یه بحث تفسیری، مراد از آیه چیه؟ ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. حساب نمی کنیم. حالا نفی الفعلی عذاب لا یقع، منظور از این لا یقع العذاب یعنی چی؟ یعنی خارجاً واقع نمی شود. صرف اینه معنای آیه، اینه. به هر علتی که واقع نشد اینجور معنا، یا نه مراد از آیه این است که اینجور موارد در معرض عذاب نیست. نفی المعرضیه، البته این غیر از استحقاقه، نمیگیم نفی الاستحقاق، استحقاق امر عقلی قابل تصرف نیست، اما معرضیت للعقاب اینی که محتمل باشه عقابش. اون را که خدا نفی میکنه و به اصطلاح منتی و رحمتی بر عباد قرار میدهد، اینی که این در معرض نیست. معرضیت امریست در اختیار شارع و قابل تصرف برای شارع. استحقاق معرضیت میاره، ولی معرضیتش که نتیجه استحقاق عقلی در اختیار شارع، نفی و اثباتش میتواند در اختیار شارع بوده باشه. پس مراد از نفی عقاب نفی معرضیت نه صرف عدم وقوع خارجی، مدعای اخباری اینه، اونی رو که مرحوم آخون در جواب اون جواب دهنده گفت بعید اخباری اینو قبول بکنه، کنه مقصود اون اینه که اخباری اثبات میکنه معرضیت را در حالی که آیه یدل بر عدم معرضیت. اخباری دلیل میاره برای معرضیتش وقتی در باب شبهات تحریمی قائل به احتیاط میشه، مثلا استدلال میکنه به اخبار تسلیس. یکی از استدلالات عمده اخباری اخبار تسلیسه، حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، فمن اجتنب الشبهات، بله، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، و من اخذ بالشبهات وقع في المحرمات و هلك من حيث لا يعلم. وقوع در محرم نه صرف به اینکه شبهه خودش یک عنوان جدید باشه، حرام باشه، نه، شبهات رو که انجام داد وقع في المحرمات من حیث لا یعلم، بدون توجه، لابلای اینهای حرامهای واقعی هست، وقع فی المحرمات. پس این وقع چیه؟ خود معنای این وقع چیه در اینجا فی المحرمات؟ معرضیت وقوع در حرامه. و در به این استدلال میکنه برای احتیاط، معناش اینه که این معرضیت محفوظه. استحقاق عقوبت مال حرام واقعیه یا مال ترک واجب واقعیه، عقل روی واقع و حقیقت نفیان و اثباتن قضاوت میکنه. اما استدلال به این روایت میگه آقا در مورد مشتبهش هم معرضیتش هست، بیش از این نمیگه اخباری. و اگر آیه رو معنا کردی که نه، معرضیت نیست، این دقیقا میاد آیه دست میذاره رو همین مدعای اخباری، حالا وقت ناچار میشه این روایات رو حمله بر استحباب و امثال ذلک بکنه. بنابراین یه تحلیلی در رابطه با این جواب بعضیایی که دادن که والخصم یسلم الملازمه بین کذا و کذا، مقصودشون بین نفی وقوع است با نفی معرضیت، معنای آیه نفی معرضیت، اخباری هم مدعاش اینه، پس مورد ادعای آیه اخباریین رو نفی میکنه، به درد جواب اونها میخوره، واقعیت هم همینه، این مقدار یه واقعیت صرفا جدلی نیست، لایسه و الا جدلا نیست که بگیم ما قبول نداریم این ملازمه را، نه، این ملازمه نفی وقوع یلازم و نفی مرجع معرضیت را، اینش قابل تردید نیست. وقتی که میگه واقع نمی شود معنیش این معرضیت نیست. این مقدار این جواب رو میتونیم به این شکل تکمیل کنیم، بلکه به یه بیان دیگه این جواب را بگیم اجماع مرکب کنه اینجا حاصل می شود. اجماع مرکب بر این که اگر در این موارد، در موارد ارتکاب شبهات عقاب واقعا خارجا وجود نداشته باشد، پس معرضیت عقاب نیست، برای اینکه اخباری هم اینو میگه ما هم اینو قبول داریم که اگر عقاب نباشد معرضیت عقاب نیست، آیه یدل علی ذلک، اون وقت اخباری باید در استدلالاتش تجدید نظر کنه. چی میفرمودید حالا؟ استحقاق غیر
معرضیت.
بله بله بله، استحقاق معرضیت غیر فعلیت، معرضیت مرتبه مرحله قبل، بله، بله بله بله. این یک توضیح راجع به این بیانی که در کلمات بعضی هست و مرحوم آخون متعرض شدن و درش اشکال کردن. اما مطلب دوم و هو العمده ندعی نفی الفعلی ملازمون لنفی الاستحقاق عقلن، یعنی نمیشه جایی استحقاق باشه و در عین حال مولا نفی فعلیت کنه. ملازم لنفی الاستحقاق، خوب دقت کنید، البته استحقاق خودش یک امر عقلیه، قابل تصرف نیست، ولی قابل تصرف است به مبادی. عقل کجا میگه استحقاق و عقوبت هست؟ میگه جایی که عبد برخلاف غرض مولا فعلی انجام بده، معصیت المولا یوجب و استحقاق العقوب عقلا. اینش وقتی
ایجاد مفسده نیست؟
حالا نه 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 حالا هست. اونی که مبدأ و منشأ استحقاق عقوبت است عقلا، معصیت المولاست. ولذا در باب تفاوت بین اوامر مولوی و ارشادی میگیم اوامر ارشادی تخلفش چی؟ عقاب نداره، ولی ضرری توش هست، ارشاد به ضرر هم شد. نه
یه عقل
قبلا
یه عقلی کرده باشه، شارع عقلش
میشه ارشادی. بله نه 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 نه، اینو صد تا نباید بگیم، خیلی تکرار کردیم روی این، من الاشتباهاتی که در این سالهای اخیر اونم دایر شد. نه اصلا همه جا عوامر شارع واقعیتش امر عقلی هم قبلا داره، حالا بعضی رو میدونیم بعضی رو نمیدونیم. اون جایی که میدونیم مورد مسلمش از ظلم و قبیح و ممنوع و عقلا، آیا شارع وقتی که میگه لا تظلم این امر ارشادی است؟ نهی ارشادی است؟ اینجوره؟ اینجوره؟ نه به خود میگه بله نه چرا؟ خیلی عقلیات هست که فرمان که روش میاد مؤثر واقع میشه، بله تأثیر برای رد، برای زجر، بیا برای بعث و امثال اینها. بعث مولا و زجر مولا یترتب علیه العقاب، عقاب هم باره مولاست، فقط این عقل این وسط این استحقاق و عدم استحقاقش درست میکنه. ولا عوامر عقلی، نواهی عقلی، مرتبه اول حسن و قبهش، مرتبه دوم حتی امر و نهیشم بگیم، که اون وقت سابقا در بحث اجتماع هم درد کردیم، حالا این بحث مفصل بین مرحوم صاحب فصول و مرحوم صاحب حاشیه که آیا کل ما حکم به العقل حکم به شرع، اولون کلام خودش همین قاعده ملازمه. نه عوامر ارشادی در مخالفتش عقابی نیست، امر مولویست که عقاب داره، پس اونی که عقاب داره مخالفت مولا، معصیت المولا، حالا یا غرض مولا یا مخالفت امر مولا یا هر جور توضیح دادیم، بالاخره مخالفت با مولا، حالا مخالفت الامر فقط یا مخالفت الامر و الغرض و مقصود و کذا و کذا. خب حالا که این طور شد ندهی نفی فعلیت یستلزم و نفی الاستحقاق، نه به تصرف در امر عقلی بل به تصرف در مبدأش. هر جا نفی فعلیت کرد معناش اینه که من با این کار مخالف نیستم، اگه مخالف بودم نفی فعلیت نمی کردم، نمی گفتم عقاب نداره، نمی گفتم آزاد باش، هر جا گفتم عقاب نمی کنم و تو آزادی، یعنی واقعا الان مبغوض یا مطلوب الزامی من نیست، ولو با تسرب در مقدماتش. ببینید حالا یه شب مورد روشنش رو بگیم، اینا رو بحثا سابقا هم بوده، ولی خب تصورش واقعیت هم هست، اینا اختصاص نداره به مسائل شرعی. اینجور تحلیل ها در بین عبید و موالی عرفیه در قوانین بشری همه اینا اینجور چیزا هست. در این که خمر حرام و مبغوض للشارب لا اشکال، کسی تردیدی نداره، شرب الخمر از مبغوضات عمده شرعی است، خدا بعدش میاد شرب الخمر. در این حال حالا اگر آمد گفت مایه ای رو که نمیدونی خمر اولا حلاله، اشکال نداره، ولو در واقع معلوم بشود یعنی واقعا خمر باشد. بله چطور بله؟ با اینکه اینقدر خمز مبغوض خداونده شما مولا، چطور اینجا میگه رها آزاد؟ بله شارع میگه منم بر خودم یه حسابایی دارم، من خدا از شرب خم خیلی هم بدم میاد، ولی حسابشو میکنم. اگر بنا بشه که بگم هر جا احتمال دادی خمره ترک کن که نکنه این مبغوض من واقع بشود، یه مشکلات اضافه ایجاد میکنه، باعث میشه یه عده‌ای یخرجون من از دین، باعث میشه یه عده‌ای معاصی رسمیش هم ندیده بگیرن. اینو میگن نمیتونیم چنین، موجب اسر و حرج میشه. اونایی که متدینه هر مایه یحتمل که درش خمر بوده یا خمرش اصابت کرده یا چنین و چنان شده، اگر همین یه حکم نبود، خوب عنایت کنید، چقدر موجب اسر و حرج میشد؟ حالا اگر واگذار میکرد به اسر و حرج، میشد اسر و حرج شخصی یه محدوده هایی، اما هیچ اشکالی نداره که شارع مقدس مجموعه سیل مجموع رو حساب کرده، میگه این طور که شد بهترینه، برای اینکه به مفاسد دیگر گرفتار نشویم بهترینه که این موارد مشکوک رو ندیده بگیریم. در حقیقت دو مفسده با هم تعارض میکنه ثبوتن، مفسده شرب خم یا مفسده اسر و حرج و تشدیدی که یلزم علی المؤمنین، این ثبوتن اینا پیش میاد. شارع این کلیات رو با هم محاسبه میکنه. این بحث یادتون باشه در باب حجیت و زن، آیا یمکن تعبد بالامار املا، با این که میدونیم خیلی از امارات مخالف با واقعه و باعث میشه تعبد به اونها، من دیگه احتیاط نکنم و در نتیجه واقع تفویت بشود. اینجا اون بحثایی که اونجا گسترده‌تر بیان شد، بله این باعث میشه، شارع هم همینا رو دیده میدونه این چنین میشود، ولی بخواد بگه همه رو احتیاط کن هر مشتبهی را، یه مشکلاتی داره. بخواد بگه به این که به طریقهایی که نمیدونم طریقها رو آزاد بگذاره، هر طریقی زن پیدا کردی، یه مشکلات دیگه ای داره. دیده بهترین راهش اینه که به همینا تعبد کنه، مثلا بالخبر الواحد العادل لاقل 70% درست در میاد. این محاسبات دست ما نیست، لعل میگیم شاید این گونه باشه. خداوند متعال به اون علم وسیع خودش این محاسبه کلی عالمی و عالمی زمانن و مکانن را حساب میکنه که کدوم اقرب الالغرضشه. نظیر اون مباحث درست اینجا هم مطرحه. پس تصرف در مبدأ میشه و یمکن، همچنین یمکن داریم میگیم که در این نتیجه استحقاق، یعنی دیگه اون حرمت واقعی، اون حرمت فعلیت نداره. فعلیت که نداره یعنی مبغوضش نیست الان بالفعل. باز بارها عرض کردیم اینها تکرار مطلبه، یه بس فعلیت یه بس تنجز. در بعضی موارد فعلیت دارد اما تنجز نداره، جاهله، نمیدونه. مثلا فرض کنید کنار دریا واستاده، در بچهش غرق میشود، عبدش کنارشه، جاهلون به این که این بچهشه، رسیله هم برای اعلامش نداره، بچه غرق میشه، مبغوزش هم هست، اما این عبد رو نمیتونه کمک بکنه، اینجا مبغوزیتش از بین رفته، اما عبد رو نمیتونه عقاب بکنه، برای که عقل میگه خب خبر نداشت و قبح عقاب بلا بیان، قبح عقاب بلا بیان رفع تنجز میکنه. در اینجا بله، در اینجا که در اجازه بدید، در اینجا حالا یک چیزی بسرید اول، در اینجا که عقل میگه قبح عقاب بلا بیان، عقل میگه این نفی فعلیت است و نفی تنجز است و نفی فعلیت نیست، اما اگر خود شارع خود مولا اومد پادر میونی کرد و گفت عقاب نمی کنم، اینجا یو لازم و نفی الاستحقاق.
در
مبادی عرفی هم همینطور،
یک آقایی خیلی از این کاری بدش میومد، بعد اومدنش هم فعلی بود، عقدش هم انجام داد، بعد از انجام که اسکان واقع شد یا حاجی بازاری هم اومدش شفاعت کرد، اینجا که شفاعت کرده مطلوب فعلی مولا ترک شده،
ما در اینجا
نمیدیم حالا شفاعت انجام شده،
حالا بله 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 بله، اگه خود صبر کنید اونا رو عرض میکنید یکی یکی، یه خود صبر بکنید ما داریم میگیم، شما دارید به یک مثال میخواید به حرف بزنید، ما بحث عقلی داریم میکنیم اینجا، ما داریم بحث عقلی میکنیم، اون عرفن هم واقع نشده، حالا عرض میکنید نشده، عرض میکنید اگر چنانچه نفی استحقاق بشود ملازمون لنفی، بله نفی الفعلیه ملازمون لنفی الاستحقاق، چرا؟ این ملازمانش که الان داشتیم بیان میکردیم به یه نکتش عنایت کنید، برای اینکه داره میگه رها، از اول سنگ و از جلو پاش بر میداره، پس یوجب و تجریه برای این فعل، خیالم راحت، خیالم راحت که اگر این نبودم رسما نگفت که این خمرون، احتمال خمریت بود، ولی همون احتمال جلو پاشو گرفته بود، اونی که موجب میشه این استدلال عقلیمون که نفی الفعلیه یلازم و نفی الاستحقاق، اینه که قبل العمل الانی که واسطه بالا سر شبهه این مشتبه الخمریه است، میتونم انجام بدم یا نه، بهش میگم بله میتونی، این بله میتونی اگر در واقع و قلبن مبغوزن باشه چی؟ مناقضن له، از حکیم صادر نمیشه، خلاف غرض واقعیش میشه، پس معلوم میشه نه الان مبغوزه بالفعلش نیست، مبغوزه بالفعل نبودن چی با این که خمر مبغوزشه به بیانی که عرض کردی، اینا همه این بیانات مرحله به مرحله حساب داره، قبلا هم بحث کردیم، حالا داریم در حد اشاره و در حقیقت تکرار این هاست، حالا اگر قبلا گفت همین استدلال محکمه، هر چی میخواید صحبت بکنید نمیشه ازش گذشت، عقلا یلازم و نفی الاستحقاق و نفی استحقاق به اینه که فعلیت نداشته باشه، ولذا نقول به طور کلی براءت عقلی نفی تنجزه نه نفی استحقاق، اما براءت شرعی یوجب و نفی الفعلیه، یوجب و نفی الفعلیه، پس استحقاق هم نیست و الا با وجود فعلیت جای براءت نبود، حالا میایید به قول آقا عقلن شرعن عرفن، حالا عقل کن عرفن و شرعن مواردی واقع شده نفی فعلیت با اینکه استحقاق هست سر جای خودش، به قول آقا مورد شفاعتشو مثال زدن، حالا چرا در این یه عبد و یه پیرمرد بازاری رو این وسطه بکشید، کل موارد شفاعت از این قبیله، کل موارد عفو عن النیه بگو از این قبیله، کل حالا همین هست، حالا ببینیم آیا بگیم نه بین اونجا و اینجا تفاوته، تفاوتش در این نکته، در نفی عقاب عن الشبهات، من به تعبیر کوتاه میگم نفی عقاب وقع قبل العمل، و اما نفی عقاب در این موارد وقع بعد العمل، ولذا در این موارد هیچ کدوم نفی عقاب ها نمی تواند موجب تجری یعنی سبب الفعل بشود، در مرحله وقوع فعل سببیت داشته باشه نمی تواند، ولی در مورد بحث ما می تواند. یعنی چه این مطلب؟ اینو باید روش حساب کنیم. اینجا اگر بیاد بگه در شبهات عقاب نیست، عقاب نمی کنیم نفی الفعلیه، هنوز اول کاره، من مرتکب شبهات بشم یا نه؟ میگه عقاب نمی کنیم، خب آقا خیالم راحت، من از عقاب و معرضیت عقاب میترسم، استحقاقشو چیکار دارم؟ اون رضوان من الله که به درد ماها نمیخوره، که ما اهلش نیستیم، که نه نباش، عقاب نباشه، هرچی میخوش. خب این یوجب که همچنان عملی رو، بله و همین هم شده، عملا به حساب همین براءت تا به حال چند تا مشتبه در جامعه اسلامی واقع شده، میلیون ها و میلیارد ها، چه طولن و چه عرضن، ها سر تا سر زندگیمون با همین داره میچرخه. لولا این براءت در هر فعلی احتمال یک اشکال هست، همه جواد احتیاط ترک چنین، مگر برسه به حد حرج، مگر برسه به قضیه چنین چرا نه. به خلاف اون موارد، در اون موارد وعده داده شده عدم العقاب را، نه وعدش هم حتمی، یقین کن که دیگه عقاب نیست، ولی در اون موارد هیچ کدوم باعث نمیشه که شما به اتکاء این وعده اون عملو انجام بدی، اون عملی که وعده داده شده که اگرم حرام بوده واقعا هم حرام بوده، مورد حرام واقعی است، ولی عقاب نمی کنم، اون عمل نمیتونه به اتکال این وعده انجام بشه، همیشه وعدش بعد العمله. حالا دونه دونه اینا رو باید بررسی کنیم. آیه زهار وعده عدم العقاب علی نیت الحرام، وعده شفاعت مثلا ان تجتنبوا کبائر ما تنهون نکفر عنکم سیئاتکم، این چهار مثال رأسش، جای دیگه هم داشته باشیم یشبه ذلک، اینا رو باید دونه دونه بررسی کنیم ببینیم از این نظر تفاوت با ما نحن فی داره یا نداره. انشالله برای چند دقیقه وقت باقی است، فردا بیاری خدا.